نمایش های آیینی خالیه، برای نمایش هایی که میتونه برگرفته از داستان های شاهنامه باشه و نه فقط در ایام تعطیلات، در ایام نوروز که خب فرصت مغتنمی هست برای چنین روی فرهنگی، اما هر زمان که گردشگری چه از نقاط مختلف ایران چه از نقاط مختلف دنیا سفر میکنه به شهر مشهد و به بارگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی میره، باید فرصت حضور در چنین رویدادهای فرهنگی رو داشته باشه. اما متاسفانه از این ظرفیت بالقوه چندان بهره برده نمیشه. موزه هم در این مکان هست که در همین موزه هم میتونه این رویدادها اتفاق بیفته و خب اینها همه ظرفیت‌هایی هست که میتونه به جذب گردشگر منتج بشه، چه گردشگر داخلی چه گردشگر خارجی، و تبلیغ گسترده‌ای هم براش صورت بگیره. حالا شما به دو سالانه های اشاره کردید، حالا میتونه دعوت از فارسی زبانان از کشورهای مختلف بیشتر صورت بگیره برای حضور در رویدادهای فرهنگی بیشتر، شاهنامه خوانی و مواردی از این دست.
در تهران چند سال پیش موزه ساخته شد به نام موزه دفاع مقدس. خیلی جالبه، خیلی از هموطنان ما و حتی شهروندان تهرانی ما هم این موزه رو نرفتن، که این موزه خوب سعی شده با در واقع یک نگاه امروزی شکل بگیره و ساخته بشه، و من تجربهش رو داشتم که در وقتش که رفتم واقعا از اون امکانات و اون فضا برای شنسوندن و تجربه 8 ساله ملت ایران در واقع میشه استفاده خیلی بینه کرد. از این دست کارها را ما باید تسری بدیم در واقع تو تمام موضوعاتی که مربوط به فرهنگ و تاریخ مردم بمونه. به طور مثال اطراف حرم، جایی که امکانش باشه، زمینش باشه، یک دارالمشاهیر، یک موزه تشیع به طور مثال تعریف بشه که در اون اجتماعات باشه، نمایش تئاتر شه، فیلم‌های کوتاه، مستند، گالری‌های هنری، که از اون امکانات بشه استفاده کرد، یک فعالیت‌هایی را در مورد اون شخصیت‌های تاریخی، فرهنگی، ادبی، هنری و در صدر اون امام هشتم انجام بپذیره. در واقع خلأ این در مشهد حس میشه. ببینید الان مشهد شده پارک آبی پاساژ، یعنی هر روز داره اون جنبه تفریحی صرف و خرید در مشهد پوشه.
آقای صفایی، میشه به مصادیق دیگر فرهنگی هم اشاره کنید؟
بله، به
طور مثال بالقوه که میشه سرمایه‌گذاری بشه.
ببینید نادرشاه افشار یک قهرمان ملی هستش. ببینید فرهنگ های پویا و قدرتمند بر روی قهرمانان ملیشون بسیار مانور میدن. چقدر فیلم ها و سریال ها و محصولات فرسوندن در واقع یه سری قهرمانان ملیشون به جهان. خود جاذبه ای مثل مقبره نادرشاه خودش یک رویکرد فرهنگی میشه بهش داد. به عنوان یک قهرمان ملی، اون حقیقتی که در ورای اون مکان وجود داره، پاستاشت قهرمانان ملی و یکی از اونها نادرشاه افشار. ما باید ورود جزئی‌نگر و در واقع متفاوتی داشته باشیم به تمام این سرمایه هایی که متاسفانه نسبت به اونها غافل هستیم و بهای لازم را به اونها نمی پردازیم.
در مورد همین قهرمانانی که حالا نیاکان ما بودند، چه پیشنهاداتی دارید برای بهره‌مندی از این ظرفیت‌های فرهنگی تاریخی؟
بله، ببینید شما مثلا اونجا باید به طور مثال همین شخص نادرشاه افشار، ایشون تمام دشمنان عثمانی، روس و دشمنان اون روز ایران زمین رو شکست داد و یک سری از هواری‌ها و جنگاوری‌ها ایشون داشتن که خب این باید به نسل جدید ما معرفی بشه، عبرت‌هاش، پندهاش، و ولی خب صرفا ما به اون مکان و به اون شیء، برای ما یک شیء، یک مکانه الان، یعنی طرف بلیط میخره وارد اونجا میشه، حالا خب نادر بوده و هند تسخیر کرد، ولی به صورت کیفی وارد این مقوله نمیشیم که خب این شخصیت تاریخی ما در واقع چه دستاورد و چه راهوردی میتونیم داشته باشیم برای آگاهی بخشی به بیشتر هم حتی نسل جوان و جوانتر نوجوانمون.
در چنین مکانی هم باز میشه به برگزاری رویدادهای فرهنگی،
بله،
فکر
اونجا میشه بیشتر با مقوله تاریخی فرهنگی شو از طریق با یک سری قالب‌های مدرن، اپ‌های مدرن، یعنی ببینید خیلی خیلی مهم هستش که بتونیم از طریق قالب‌های مدرن فرهنگ خودمون رو اول به خودمون و بعد به جهانیان ترویج کنه.
این رویدادهای فرهنگی و حالا جشنواره‌ها، مسابقات، تئاترهای خیابانی، نمایشنامه‌خوانی، نمایش‌های آینی یا نمایش‌های تاریخی صورت می‌گیره، اما خیلی محدود و با یک نگاه مناسبتی. در صورتی که منظور نظر ما در گفتگوی امشب اینه که این رویدادها، این فعالیت‌های فرهنگی هنری در شهری که پر از ظرفیت‌های بالقوه باید جاری و ساری باشه در نقاط مختلف شهر، در مکان‌هایی که ظرفیتش هست و در زمانهای مختلف. برای شهر مشهد که همیشه حالا خوشبختانه برخوردار از گردشگران و زائران که همونطورم که صحبت شد باید به جذب بیشتر گردشگر هم فکر کرد، باید از این ظرفیت بیشتر استفاده بشه و گردشگر هر زمان که وارد میشه حضور در این رویدادهای فرهنگی هنری رو داشته باشه. ممنونم آقای صفایی ناینی که به خوبی و به درستی در این مجالی که داشتیم ما را آشنا کردید با جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهر مقدس مشهد. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. در این شبنشینی فرهنگی حوالی شهر مقدس مشهد همراهی شما فرهیختگان مایه باهات ماست. شما عزیزانی که قصد سفر به شهر مشهد رو دارید حتما به فکر خرید سوغات هم هستید. برای همین آشنایشتر با صنایع دستی شاخص مشهد که میتونه رهاورد خوبی از این شهر باشه خالی از لطف نیست. به همین منظور یکی از پژوهشگران مطرح حوزه فرهنگ و هنر رو دعوت کردم تا به جمع فرهنگی ما بیان و برامون از شاخصه های صنایع دستی آقای دکتر حسین یاوری هم دعوت من رو پذیرا شدند و به جمع ما آمدند. آقای دکتر یاوری خیلی خوش آمدید.
متشکرم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب اگر بخوایم به شاخص‌ترین صنایع دستی شهر مقدس مشهد اشاره کنیم، باید از فرش و قالی و قالیچه نام ببریم که به هر حال قالی مشهد هم در کنار قالی تبریز و اصفهان و کرمان زبان زد خاص و عام. اما حتما دارای ویژگی‌هایی هست که اون رو منحصر به فرد میکنه و شاخصه هایی که متمایزش میکنه از فرش و قالی و قالیچه شهرهای دیگری که در این حوزه هنری از جایگاه بالایی برخوردارن. استاد، از شاخصه های فرش، قالی و قالیچه شهر مقدس مشهد لطفا برای ما بفرمایید.
بله، سوالی بسیار خوب و طبق معمول هوشمندانه هست. ببینید، نخستین ویژگی که فرش مشهد داره این هست که متن و حاشیه با دو رنگ خاص مشخص میشه. یعنی متن میتونه رنگ لاکی داشته باشه و حاشیه سرمه‌ای، یا برعکس متن سرمه‌ای و حاشیه‌اش به رنگ لاکی باشه. ویژگی بعدی پرنقش بودنشه. در عین بسیار پرنقش بودن و نقش مایه‌های ریزی داره که اصلا چشم نمیتونه فواصل رو خیلی با دقت مشاهده بکنه، اما این تناسبات و تقارن‌ها رو داره. و مثلا اگر سراغ قالیچه ها بریم، قالیچه های یک زرعی، زرعونی و دو زرعی با خصوصیاتی که خدمتون عرض کردم و همینطور قالیچه های با طرح محرابی، چون بقیه قالیچه ها طرح‌های گوناگون داره که بیشتر هم البته نقش شمسه در مرکز، چون خود خراسان جایی است که و مشهد من جمله زودتر از همه جا خورشید در اونجا طلوع میکنه و زودتر از همه هم غروب میکنه و نقش شمسه که نشانه از خورشیده باز در مرکزش وجود داره و همینطور نقش هایی مثل لچک تورنج با خصوصیات متفاوت از تبریز و اصفهان که سرکار به اونها اشاره فرم.
خب این از ویژگی های ظاهری قالی شهر مشهد، اما از نظر قیمت آقای دکتر یاوری چقدر متفاوته با فرش و قالی شهرهایی مثل اصفهان، تبریز یا کرمان؟
تقریبا به لحاظ قیمتی از تبریز ارزان تر، از اصفهان ارزان‌تر هول و هوش قیمت قالی‌های کرمان است. البته من این رو باید عرض بکنم، اگر قالیچه ابریشمی باشه یا چله و گل ابریشم باشه یا اینی که قالی با متریک پشمی بالا بافته شده باشه، رو قیمتش تأثیر گذاره. هر کسی که این قالیچه رو خرید، تابلو فرش رو خرید، ضرر نمیکنه و یه هدیه و رهاورد خیلی خوبی رو انتخاب کرد.
درسته. خب در این مجال که در حال صحبت در مورد بافته های داری شهر مشهد هستیم، در مورد گلیم هم صحبت کنیم و شاخصه های گلیم شهر مشهد. آقای دکتر یاوری بفرمایید.
بله، از خدمت شما. در شهر مشهد دو نوع گلیم بافته میشه، البته شهر مشهد با روستاهای اطرافش که این توحف میاد به شهر مشهد. یکی گلیم سوماک اون هست که در واقع جز سوماک های خیلی خوبه ای حساب میاد، و یکی هم گلیم نقش برجسته هست که باز بافته میشه در روستاها و به مشهد میاد، و البته گلیم معمولی هم داره که به این ترتیب ما در واقع سه نوع گلیم داریم.
و چه شاخص هایی داره که متمایزشونه از گلیم در شهر دیگه؟
اینجا بیشتر شاش هندسیه، یعنی فرم های هندسی داره، برخلاف کرمان که نگاره ها بیشتر گل و پرنده و حیوانات اهلیه، و برخلاف ورنی آذربایجان و اردبیل که نگاره ها بیشتر و بیشتر نقش حیوانات اهلی و وحشی هست که به صورت قرینه می بافن، و این تفاوت فاحشی است که بین سوماکا ما میتونیم مشاهده کنیم که گلیم بسیار قشنگی هم میبافن که حالت گل برجسته داره، ولی با گل برجسته یا گلیم برجسته ایلام بسیار به لحاظ طرح و نقش تفاوته. اسم اینو میگن شورکی، گلیم شورکی
که تنها در شهر مشهد
بله در مشهد میتونیم ببینیم و در روستاهای اطراف اون بافته میشه، و در یک روستای به نام شورکی حدود 5 کیلومتر مشهد من اینو به شخص دیدم و بررسیش کردم.
و اما شهر مشهد به داشتن سنگهای قیمتی هم شهره است، و به هر حال به خاطر اینکه آثار هنری زیبایی با استفاده از سنگهای قیمتی ساخته میشه که حالا میتونیم به فیروزه و عقیق اشاره کنیم که خوشبختانه در شهر مشهد این سنگهای ارزشمند به وفور هست و زیورالات زیبایی رو با آذین این سنگها تولید میکنن هنرمندانی از اهالی شهر مشهد و در بازار صنایع دستی این شهر دیده میشه. آقای دکتر یاوری لطفاً از فیروزه و عقیق شهر مشهد هم برای ما بفرمایید و زیورالاتی که مزین هست به این سنگهای زیبا و ارزشمند.
شهر مشهد مقدس به واسطه همین و سنگهایی که اشاره فرمودید و همینطور سنگهای دیگه در بخش میراث ناملموس یونسکو به عنوان شهر جهانی سنگهای تزیینی ثبت شده، و این افتخاری است برای مشهد، استان خراسان رضوی و کل ایران. خوب، اما شما به درستی اشاره فرمودید به فیروزه و عقیق. این فیروزه انواع اقسام داره، من جمله نام های مثل عجمی، مثل شجری، مثل باب کربلا، باب مکه، که اینها رنگ ها و کیفیت هاشون با هم فرق میکنه.
آقای دکتر یاوری به هر حال سنگ های قیمتی از این استان به شهرهای دیگر کشورمون هم صادر میره و در اون شهرها هم به ساخت زیورالات هنرمندانشون میپردازن، اما زیورالاتی که مزین هست به سنگ های قیمتی و با دستان هنرمندانی از اهالی مشهد ساخته میشه، چه شاخصه هایی داره که اون رو متمایز میکنه با زیورالات شهر دیگر کشورمون؟
خدمت سرکار عرض کنم هیچ شهری در جهان قادر نیست تراشای زیبایی رو که روی سنگهای مثل عقیق و فیروزه و سنگهای دیگر که حالا بخوایم نام ببریم مفصل میشه. و بازم عرض بکنم که خود عقیق که الان مثلا دست منم هست، این انواع و اقسامی داره، و حتی عقیق یمانی که مشهورتر هست در مشهد تراش داده میشه. دقت فرمودید؟
یعنی در حوزه تراش سنگهای قیمتی هم تبحر فوق‌العاده دارن. خب این هم از سنگهای قیمتی شهر مشهد. بپردازیم به نساجی سنتی. آقای دکتر یاوری این حوزه از صنایع دستی چه جایگاهی در شهر مشهد داره؟ آیا در این شهر پارچه‌های پرده و خاص شهر مشهد هست بافته میشه و در بازار صنایع دستی شهر مشهد یافت میشه برای کسانی که خب علاقه به منسوجات دارند و زمانی که به یک شهر سفر میکنند تمایل دارند که به عنوان سوغات از نساجی سنتی اون شهر خریداری کنند.
بله، اشاره درستی فرمودین. از قدیم مشهد یکی از مراکز تولید منسوجات ما به خصوص از نوع پارچه سلسله بوده که به مصرف پیراهن و همینطور رومیزی میرسیده، شمع طبیعی و امروزه گاهی هم از ابریشم مصنوعی یا ویسکوز بافته میشه. توجه کنین که تربت حیدریه یکی از مراکز مهم تولید ابریشم ماست که این میاد در مشهد بافته میشه. پارچه بسیار زیبای دیگری هست که به جز مشهد در کلات هم بافته میشه، کلات نادری در استان خراسان رضوی، که این پارچه با پودگذاری مضاعف و زمینه قرمز، قرمز بسیار چشم نواز و طرح‌هایی که روی پارچه حالت برجسته داره بافته میشه که در قدیم فقط برای لباس عروس و بعضا لباس خانوم ها مورد استفاده قرار میگرفت. و میخوام خدمت شما عرض کنم که سالهای اخیر تولید این نوع پارچه ویژه ابریشمی که در اصل مال کلات بوده به خود مشهد هم اومده، از کلات هم مقدار زیادی تولید بشه و به مشهد بیاد. خلاصه پارچه های دستباف زیبای ابریشمی مشهد رو که یا سلسله هست یا همین پارچه ابریشمی که وصفش کردم خریداری کنین، مطمئن باشید که به سود شماست. همینطور پارچه‌ای که با استفاده از نخ پنبه‌ای بافته میشه و از سراسر استان خراسان رضوی مثل فرط، مثل پارچه‌های پنبه‌ای که به مصرف خشک کردن صورت و تن و بدن هست و همینطور شمد و ملحفه در مشهد فراوونه.
خب به منسوجات شهر مشهد اشاره کردیم، از رودوزی های این شهر هم بگیم که به هر حال در این شهر مقدس هنرمندانی هم هستند که مشغول فعالیت در حوزه رودوزی های سنتی هستند و آثار زایی رو در این حوزه هنری خلق می کنند و در بازار صنایع دستی شهر مشهد به وفور دیده میشه و با کاربردهای مختلف که میتونه رهاورد خوبی باشه از این شهر. استاد، رودوزی های سنتی شهر مشهد چه شاخصه هایی؟
بر خدمت رو عرض کنم، قدمت بعضی از رودوزی ها مثل گلدوزی که روی پوستین انجام میشه خیلی بیشتر از سایر رودوزی هاست، ولی امروز در مشهد به جز گلدوزی در انواع اقسام با نگارهای متفاوت و روی پارچه های گوناگون شما نوعی بلوچ دوزی رو میبینید که با خود استان سیستان و بلوچستان تفاوت داره، یعنی کمکارتره، یه مقدار نگاره هاشم تفاوت که البته فرم هندسی داره. سلسله دوزی رو داریم، سرمه دوزی رو داریم، قلاب دوزی رو داریم، ترمه دوزی رو داریم، پولک دوزی رو داریم. اینا رو دوزی هاییست که بعضیاش بومی شهر مقدس مشهد بوده، بعضی هم مجاورین که اومدن از شهرهای مختلف آوردن، این رو توسعه و تعمیم دادن و علاوه در بازارهای بزرگ شهر مشهد مثل بازار امام رضا که همه حتما میرن بعد از زیارت بالاخره سری به اونجا میزنن که سوغاتی ها رو خریداری کنن، طبعا میتونن این رودوزی های زیبا رو هم تهیه کنن و به عنوان رهاورد ببرن.
درسته و خوبه عزیزانی که به شهر مشهد قصد دارن سفر کنن به رودوزی های سنتی این شهر هم توجه داشته باشن. و اما یکی دیگر از صنایع دستی شاخص شهر مشهد قلمکاریه که خب تفاوتهایی هم با قلمکاری شهر اصفهان داره کاملا. و از معدود شهرهایی هست که هنرمندانش به این حوزه هنری میپردازن. راجع به ویژگی های قلمکاری شهر مشهد هم برای ما میفرمایید آقای دکتر یاوری؟
قلمکار مشهد که داشت در واقع فراموش میشد احیا شده و طبق معمول بر روی پارچه متقال انجام میشه، ولی به لحاظ نگاره و طرح و نقش با اصفهان عزیز خودمون تفاوت داره. علت چم این است که این نقوشی که روی مهرها کندن با نقوش اصفهان فرق میکنه و یه مقدار اسماء مبارکه و نام مبارک آقای امام رضا علیه السلام به صورت خط و نگاره اومده و این ویژگی رو به همکار استان خراسان و شهر مشهد میده و اینم ابعاد اندازه‌های مختلف داره که قیمتش هم بالاخره از اصفهان یه مقدار ارزان‌تره.
و اما چارق دوزی هم یکی دیگر از صنایع دستی شاخص شهر مشهد هست که شاید وقتی به این شهر سفر میکنیم کمتر به این نوع صنایع دستی توجه داشته باشیم، اما میتونه سوغات خوبی باشه و رهاورد خوبی از شهر مشهد. در مورد چارق دوزی هم لطفا نکاتی رو بفرمایید آقای دکتر یاوری.
بله، مرکز مهم چارق دوزی در خراسان شهرهای بجنورد و همینطور قوچان، لذا چارقایی که در مشهد ارائه میشه دو دست است، یکی مربوط به بجنورد هست و قوچان و یکی مربوط به هنرمندایی است که این رو یاد گرفتن و الان در مشهد این رو تولید میکنن. من توضیحاً عرض میکنم که چارق یک پایپوشی است بسیار زیبا با نوک برگشته به سمت داخل که یک پارچه از چرم گاو آماده میشه و روی اون منگوله ها و نخهای رنگی خیلی قشنگی رو کار میکنن، مزین هست به تسمه ها و بند هایی که میتونن به دور پا ببرن. خلاصه ما یکی از اینا رو داریم خانم صادقیان.
ازش استفاده میکنین یا اینکه به شکل یک مثلا کالای تزئینی در منزل؟
نه ببینید، من این چارق رو با اجازتون دو سه بار پوشیدم تو پاییز و زمستون، ولی بعد اومدم کفش رو تمیز کردم که باشه. ولی چارقایی که ما بچگانه داره، هم انواع خانوم ها و هم انواع آقایون، و این چارقای زیبا رو به نوع دکوری و تزئینی هم درست کردن.
درسته، امیدواریم که عزیزانی که به شهر مقدس مشهد سفر میکنن به عنوان سوغات به چارق هم توجه داشته باشن و در واقع استقبال گردشگران از این صنایع دستی شهر مشهد انگیزه‌ای بشه برای هنرمندانی که در این حوزه کار میکنن تا هنر خودشون رو با خلاقیت بیشتری به بازار عرضه کنن و سلایق اخشار مختلف جامعه رو بتونن پوشش بدن، تامین کنن و به هر حال کسب و کارشون هم از رونق بیشتری برخوردار بشه. خب، پرداختیم با همراهی شما جناب آقای دکتر یاوری به صنایع دستی شاخص شهر مشهد. سپاس از شما آقای دکتر یاوری، قبول دعوت کردید و همراه ما شدید در اقتصاد حوالی فرهنگ. به امید دیدار شما در مجال همراهی شبانه دیگر. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
بکام و بدرود.
فرهیختگان، سپاس که گفتگوی من با آقای دکتر حسین یاوری، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو در خصوص شاخصه های صنایع دستی شهر مشهد شنید. البته هنرمندان این شهر هم گفتنی های بسیاری دارند در مورد کالاهای هنری که به عنوان سوغات به شما عرضه می کنند. در این مجال باقی مانده پای صحبت این بزرگواران بنشینید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
سلام و عرض ادب به همه شنونده های عزیز. ایمان حیدری هستم و تقریبا میشه گفتش که 10 سال به صورت جدی و مستمر در 3 شهر مختلف داره کارگاه هستیم. کارگاه ما از 4 بخش مختلف تشکیل شده که بخش اساسی هست یک گوهر تراشی و بخش دوم بخش زیورالات و بخش سوم ظروف فیروزکوب و حکاکی و تابلوهای فیروزکوب هست که در 3 شهر مختلف نیشابور، مشهد و تهران این کارگاه دایر هستن که به صورت هم مشاغل خانگی و هم مشاغل ثابت در کارگاه مشغول به کار هست. خوشبختانه میشه گفتش که هم مشهد چون شهر گوهر سنگ ها هم نماینده رسمی شهر جهانی سنگ در دنیا هست، پیشرفتی در چند سال گذشته داشته و این هم خوشبختانه مدیرانمون تونستن که این نماینده رسمی رو واسه ایران هنوز حفظ کنن. متاسفانه داخل کشور ما واردات دستگاه های ذره کمی سخت شده و نمیشه دستگاهایی که میتونه این کار رو بالقوه قوی تر کنه و بتونه با رقابت جهانی و بازارهای جهانی رو با قضاوت کنیم، میشه گفتش که اگر این امکان فراهم بشه برای تولید کننده، هم از لحاظ تسهیلات هم از لحاظ تسهیلگری که بتونن که این دستگاه رو وارد کنن، تلفیقی بین دست و دستگاه این هنر به نظر من که گسترش پیدا کنه، من فکر میکنم که بتونیم حرفی برای گفتن در دنیا داشته باشیم و همه دنیا این سنگو که میشناسن با ارزش افزوده بهتری بتونن به دست بیارن. امیدوارم که این کار صورت بگیره و مردم و تولید کننده ها بتونن به صورت موازی با هم قدم بردارن و بتونن از تولیدات خوب و با کیفیت عالی استفاده کنن.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه خوب اقتصاد حوالی فرهنگ. من منصوره عرب عامری هستم از شهر مقدس مشهد که در زمینه زیورآلات و محصولات چرمی فعالیت میکنم. این هنر در شهر ما جایگاهش به این حالت هستش که بابت زوالی که به مشهد میاد از بازخورد بالای برخورداره، چون استقبال زیادی میشه بابت اینکه محصولات چون هزینه کمی داره به راحتی برای خرید سوغات و هدایا خیلی خوب استفاده میشه و استقبال میشه. اگر که مسئولین محترم یه حالتی با نمایشگاه‌های رو در سطح شهر افزایش بدن، این حالا خیلی برام کمک میکنه. یه سری نمایشگاه‌های به حالت مقطعی برگزار میشه، ولی چیزی که هست اگر این نمایشگاه‌ها در طول سال تداوم پیدا بکنه خیلی برام راحت تره. از تمامی هموطنان عزیزم تو شهرهای مختلف خواهش میکنم که به شهر مقدس مشهد تشریف بیارن، در کنار خاطرات خوشی که توی این شهر دارن و زیارت امام رضا و گرفتن حاجت‌های قشنگشون، اگر که دوست داشته باشن از هدایای ما خرید بکنن تا حمایتی بشه از تولیدات ایرانی و اقتصادی که توی کشور رونق میده، باعث بشه که تک تک ماها روحیه بهتری داشته باشیم و زندگانی بهتری داشته باشیم.
خب امیدوارم که شما شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ دعوت هنرمندان شهر مشهد رو پذیرا باشید، به این شهر مقدس سفر کنید و بعد از توفیق زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام، نگاهی هم به دسترنج و هنرآفرینی هنرمندان صاحب ذوق این شهر داشته باشید و از صنایع دستی مشهد رهاوردی با خود به همراه ببرید. عزیزان، سپاس که در این مجال شبانگاهی دعوت من رو پذیرا شدید و در شب نشینی فرهنگی ما حوالی شهر مقدس مشهد همراهمون بودید. در این مجال همراهی به بررسی پیشینه فرهنگی، جاذبه های گردشگری و صنایع دستی شاخص این شهر پرداختیم. امیدوارم مباحث مطرح شده در این جمع فرهنگی مورد توجه شما فرهیختگان قرار گرفته باشه. تا فرصت همراهی دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش، خدا نگهدار.
یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم با شیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، نوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون یاد میکنم ماوشیرهای سه و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه رادیویی اقتصاد.